ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. خبرگزاری بلومبرگ می گوید دور تازه مذاکرات پیرامون احیای برجام احتمالاً پایان شهریور برگزار می شود. بنابر گزارش ها ملا عبدالغنی برادر رهبری دولت جدید افغانستان را بر عهده خواهد گرفت. وزیر خارجه پیشین لبنان از ایران به دلیل ارسال سوخت قدردانی کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشته است که احتمالاً دور جدید مذاکرات برای احیای برجام در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی که پایان شهریور آغاز می شود برگزار خواهد شد. این خبرگزاری می نویسد هنوز زمان دقیق این مذاکرات به تایید نهایی طرفین نرسیده است. به گزارش بلومبرگ، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نظر دارد با محمد اسلامی رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کند. میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران که ماهاست محدود شده یکی از مسائل مهم در گفتگوهای طرفین است. شورای حکام آژانس دو هفته دیگر نشست فصلی خود را در وین برگزار خواهد کرد و موضوع عدم همکاری ایران با این نهاد بین المللی از سرفصل‌های مورد توجه کشورهای عضو خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، کشورهای اروپایی در انتظار مذاکرات آژانس با تهران هستند تا درباره صدور قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گیری کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داد ملا عبدالغنی برادر، یکی از بنیانگذاران طالبان و رهبر سیاسی این گروه، ریاست دولت تازه افغانستان را بر عهده خواهد گرفت. آقای برادر نماینده ارشد طالبان در جریان مذاکرات با ایالات متحده در دوحه قطر بود. بنابراین گزارش، ملا محمد یعقوب فرزند ملا عمر، رهبر معنوی طالبان، و شیر محمد عباس استانکزی از مقامات این دولت تازه خواهند بود. یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است دولت جدید زودتر از روز شنبه اعلام نخواهد شد. اسلامگرایان طالبان با چالش جدی برای تغییر رویکرد از یک گروه ستیزه‌جو به قدرت سیاسی حاکم در افغانستان روبرو هستند. طالبان دو هفته پیش کنترل اکثر مناطق افغانستان را در دست گرفت. وزیر خارجه پیشین لبنان از ایران به دلیل ارسال سوخت قدردانی کرد. این وزیر در تماسی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از ایران به دلیل ارسال سوخت به لبنان قدردانی کرد. آقای باسیل که مقام دولتی ندارد، رئیس بزرگترین فراکسیون مسیحی پارلمان لبنان است. حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی به جبران باسیل گفته است اگر دولت و تجار لبنان باز هم سوخت نیاز داشته باشند، ایران آمادگی فروش و ارسال آن را دارد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، حزب الله قصد دارد محموله سوخت از ایران را از طریق زمینی و با کامیون از سوریه به لبنان منتقل کند تا از بروز هر گونه مشکل در خصوص تحریم‌های آمریکا جلوگیری کند. 4 سناتور آمریکایی روز گذشته هشدار دادند که واردات سوخت از ایران برای لبنان می‌تواند پیامدهای شدیدی به همراه داشته باشد. لبنان از 2 سال پیش با بحران اقتصادی شدید روبرو بوده و بن‌بست سیاسی بر سر تشکیل دولت جدید در این کشور باعث شده تا این وضعیت بسیار وخیم تر شود. همزمان با سقوط ارزش پولی ملی لبنان، ذخایر سوختی کشور تقریبا تمام شده است. حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانمون در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. در حالی که تهران مصمم است انتقال محموله‌های سوخت به لبنان را همچنان ادامه دهد، این مسئله با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج از لبنان روبرو شده و بر نگرانی‌ها نسبت به تحریم‌های ایالات متحده علیه این کشور در بحران افزوده. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
با ادامه بحران سوخت در لبنان، حال خبرها از انتقال نخستین محموله سوخت ایران با کامیون و از خاک سوریه حکایت دارد. حسن نصرالله هفته گذشته گفته بود که غیر از نخستین کشتی حامل سوخت، دومین و سومین کشتی سوخت از ایران نیز در راه خواهد بود و بعد از این نیز این انتقال ادامه خواهد یافت. همه اینها در شرایطی است که ریمون قجر وزیر انرژی در دولت انتقالی لبنان در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده است که بیروت هیچ اطلاعی از این موضوع ندارد و درخواستی نیز برای لنگر انداختن کشتی ارائه نشده است. در شرایطی که دولت انتقالی لبنان درباره این محموله ابراز بی اطلاعی می کند، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه پیشین لبنان گفته است دولت و تجار لبنان باز هم سوخت نیاز داشته باشند، ایران آماده فروش و ارسال است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا بر این باور است که این محموله در حالی که دولت لبنان آن را خریداری نکرده است، قرار است مجانی در اختیار حزب الله قرار بگیرد.
مشکل کار اینجاست که این کمک رسانی به درخواست دولت لبنان نبوده. دو تا مشکل هستش. مشکل اول این که نشان می‌دهد که حزب الله دولتی در درون دولت هستش، یعنی مستقلا برای خودش همچنان که اسلحه داره تجارت بین المللی هم انجام میده. خب این برای یک کشور ناگواره. نکته دوم این که حالا این محموله فرستاده شده به اونجا، چه کسی قراره که پول اون رو پرداخت بکنه؟ دولت لبنان که میگه من خریداری نکردم پس پرداخت نخواهد کرد. لبنان هم که حزب الله لبنان هم که خودش درآمدش از طرف جمهوری اسلامی است، پس پولی پرداخت نخواهد کرد. به عبارت دیگر این سوخت‌ها به صورت مجانی داره در اختیار حزب الله لبنان قرار میگیره.
این در حالی است که سایت نور نیوز که وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران است، بارگیری کشتی نخست را تایید کرده و مدعی شده است که تجار شیعی لبنان خریداران این سوخت هستند. این مسئله در حالی مطرح شده است که تجار در کشور لبنان اجازه خرید سوخت را به طور خصوصی ندارند. لبنان از 2 سال پیش با بحران اقتصادی شدید روبروست و بن‌بست سیاسی بر سر تشکیل دولت جدید در این کشور باعث شده تا این وضعیت بسیار وخیم‌تر شود. همزمان با سقوط ارزش پولی ملی لبنان، ذخایر سوختی این کشور نیز تمام شده است. با این وجود 4 سناتور آمریکایی که به لبنان سفر کرده بودند روز چهارشنبه گفتند که ایالات متحده به دنبال کمک برای حل مسئله کمبود سوخت در لبنان است، اما آنها با اشاره به تروریستی بودن گروه حزب الله هشدار دادند که واردات نفت ایران به لبنان این بحران را بیشتر می‌کند و پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. پیشتر حسن نصرالله به اسرائیل و آمریکا هشدار داده بود که از لحظه حرکت کشتی از ایران، کشتی و محموله آن به مثابه خاک و مایملک لبنان محسوب شده و هر نوع تعرض به آن به عنوان حمله به خاک لبنان با پاسخ روبرو خواهد شد. حسین علیزاده:
به نظرم نمی‌رسه که اسرائیل مایل باشه که به این نفتکش‌ها حمله بکنه، چون آثار زیست محیطی بسیار مخربی داره، و دوم این که به اون جنگ نفتکش‌ها که جنگ کشتی‌ها که بین ایران و اسرائیل تا کنون چندین بار اتفاق افتاده دامن خواهد زد و بهانه‌ای هم به دست تهران خواهد داد که اسرائیل رو در جنگ نفتکش‌ها مقصر بدونه. بنابراین فکر می‌کنم اسرائیل اقدام مؤثری در این خصوص انجام ندهد.
با وجود تلاش ایران برای نشان دادن حمایت خود از مردم لبنان، سعد حریری، سمیر جعجع و شماره دیگری از سیاستمداران لبنانی رقیب حزب الله ابراز نگرانی کردند که این امر لبنان را نیز زیر بار تحریم‌های آمریکا ببرد. سعد حریری که نتوانست مأموریت تشکیل دولت را در 10 ماه با موفقیت به پایان ببرد و این وظیفه را از خود سلب کرد، گفته است در صورت توقف قاچاق سوخت از لبنان به سوریه که نظام آن مورد حمایت حزب الله و ایران است، سوخت لبنان نیز تامین می شود و نیازی نیست که ایرانی ها به خاطر سوخت سر لبنان منت بگذارند.
گزارش شنیدید از پروانه وحید منش در مورد نگرانی های لبنان از تحریم آمریکا به دلیل انتقال محموله های سوخت ایران به این کشور.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که همکارم مهتاب وحیدی راد براتون تهیه کرده. او هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی در ایران میره که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم بازنشسته 67 ساله است که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت و تنها حقوق صنفی خود و همکارانش را مطالبه می کرد، اما به اتهامهای امنیتی بازداشت شد. اسماعیل گرامی طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به خاطر شرکت در تجمعاتی با هدف مطالبه خواسته های صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان. یکی از این بازداشت‌ها در پی حضور او در تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان در 17 اسفند سال 99 صورت گرفت. او توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه پاسداران مقابل وزارت کار بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. پیش از آن هم بارها احضار و تهدید و بازجویی را تجربه کرده بود. اعتراض به بازداشت معلمان و فعالان کارگری، وضعیت سخت معیشتی و مطالبه حقوق صنفی معلمان و کارگران علت فشارهای امنیتی بر اسماعیل گرامی و بازداشت‌های مکرر اوست. آخرین بازداشت این فعال مدنی 14 فروردین ماه امسال صورت گرفت با حکم شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیتی اوین و توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشتی که هنوز هم ادامه دارد و ممکن است به اجرای حکم زندان او متصل شود. اسماعیل گرامی 14 فروردین به زندان اوین منتقل شد و پس از 5 به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. اواخر اردیبهشت امسال بازپرس پرونده برای او وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی تعیین کرد تا او موقتاً آزاد شود. اما این آزادی صورت نگرفت و او در زندان ماند. در زندان ماند تا اینکه پرونده‌اش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که او را بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخت. 5 حبس، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی حکمی بود که ایمان افشاری قاضی دادگاه برای این معلم بازنشسته صادر کرد. اسماعیل گرامی از 14 فروردین امسال در زندان است و حالا در انتظار سرنوشت حکم خود در مرحله تجدید نظر، حکمی که اگر قطعی شود این فعال صنفی را 5 در حصار دیوارهای زندان تهران بزرگ محبوس خواهد کرد، زندانی در 32 کیلومتری جنوب تهران. فشافویه.
ملاقات رو شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی با اعلام اینکه اصل گفتگوهای وین قابل قبول است و انجام می شود به کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه توصیه کرد رفتار خود را تغییر داده و به بی‌عملی در اجرای تعهد خود در برجام خاتمه دهد. به گزارش وبسایت وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان تأکید کرده که ایران مذاکره ای را قبول دارد که به رفع واقعی تحریم ها و تأمین حقوق حقه ایران بیانجامد. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اما تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13. خبر دیگر تا 55 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید.